ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. عصر پنج شنبه 14 فروردین، شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو همچنان همراه شما هستم تا در این برنامه از پیامدهای تعرفه‌های گسترده اعلام شده توسط دونالد ترامپ بگیم. از یک کارشناس میپرسیم تهدید تولید سلاح اتمی توسط ایران چقدر جدی است، و البته گفتگویی با مصطفی مهرائین جامعه شناس در تهران درباره نامه‌های او به علی خامنه ای. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا تازه‌ترین خبرها رو از همکارم جمشید زند بشنوید.
با سلام، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. به گفته او تهدید به بمباران تأسیسات هسته ایران به فاجعه جهانی و غیر قابل بازگشت منجر خواهد شد. روز گذشته سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو آماده کمک به واشنگتن و تهران برای مذاکرات سازنده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تأکید کرده که خواهان حل و فصل مسائل با ایران از طریق مذاکره است و گزینه دیگر حمله نظامی است که وی تمایلی به این گزینه ندارد. در روزهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتند که تنها درباره برنامه هسته ای ایران مذاکره می‌کنند و دیگر مسائل از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن قابل مذاکره نیست. اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف جهان با واکنش‌های منفی روبرو شده است. برخی کشورها تهدید کرده‌اند که با اعمال تعرفه بر کالاهای آمریکایی مقابله به مصر خواهند کرد و برخی هم خواستار مذاکره در این باره شده‌اند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، این اقدام را ضربه بزرگ به اقتصاد جهانی توصیف کرده و گفته است اروپا آماده مذاکره با ایالات متحده است. جورجیا ملونی نخست وزیر راستگرای ایتالیا هم گفته است اعمال تعرفه‌ها میتواند به جنگ تجاری منجر شود. ژاپن نزدیکترین متحد آمریکا در قاره آسیا هم گفته است تعرفه‌های آمریکا را بررسی خواهد کرد و تاکنون اقدام متقابلی را اعلام نکرده است. دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که ده ها کشور جهان از جمله شرکای تجاری آمریکا از این پس باید بین 10% تا 49% تعرفه برای صادرات کالاهای خود به ایالات متحده پرداخت کنند. ساعتی پس از اعلام تعرفه‌های جدید، ارزش سهام در بازارهای بورس در سراسر جهان بین 2% تا 7% سقوط کرد. الیاس هجرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، اظهار امیدواری کرده است که در چند روز آینده یکی از دو ایستگاه انتقال آب به استان یزد تعمیر شود. جریان آب در استان یزد از روز گذشته به دلیل آنچه که تخریب تأسیسات آب انتقالی در شرق اصفهان خوانده شده کاملا قطع شده و آب شرب ساکنان با تانکرها و از چاهای منطقه تامین می شود. به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، کمبود تانکر برای تامین و حمل آب به نقاط مختلف استان ادامه دارد و رسانه های ایران هم گزارش دادند که آب برداشت شده از چاهها رنگ، بو و طعم طبیعی را ندارد. مقامات محلی اعلام کردند که به دلیل کمبود آب مراکز دولتی و مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و دانشگاه‌ها تا روز 21 فروردین حضوری خواهند بود. و حسین علی نیری مشاور قوه قضاییه و قاضی شرع اعدام‌های سال 1367 در سن 69 سالگی درگذشت. غلام حسین محسنی اجری رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه در یک پیام تسلیت از نیری به عنوان مقام پیشین دستگاه قضایی نام برد و گفت که او برای مدتی طولانی بیمار بود. حسین علی نیری پیشتر در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفته بود توطئه‌های جدیدی در راه بود و نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شنونده عزیز رادیو فردا در این ایستگاه 19 ممکنه که در روزها و هفته های پیش رو متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه های رادیو فردا بشید. امیدواریم که هرچه زودتر بتونیم به روند عادی برنامه های رادیو فردا برگردیم. در این حال میتونید تازه ترین اخبار ما رو از طریق وبسایتمون radiofarda.com هم دنبال بکنید. در این وبسایت یکی از گزارش هایی که همکارانم امروز منتشر کردند، واکنش های گسترده جهانی به اعمال تعرفه های جدید آمریکا و سقوط بازارهای سهام است. ابتدا درباره این رخداد از گلناز اسفندیاری بشنوید.
You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. So we're charging them essentially half.
صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز چهارشنبه دستورالعمل تعرفه‌های متقابل شرکای تجاری ایالات متحده را صادر کرد. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌های 10% بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده اعمال می‌شود. آقای ترامپ همچنین گفت که تعرفه‌های متقابل علیه کشورهایی وضع می‌کند که به گفته او دهه‌ها آمریکا را غارت کردند. دونالد ترامپ گفت که تعرفه‌های متقابل یعنی اگر آنها با ما چنین کنند، ما هم با آنها همان کار را خواهیم کرد. آقای ترامپ وعده داد که این تعرفه ها به رقابتی سالمتر و قیمتهای پایینتر برای مصرف کنندگان منجر خواهد شد. اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که تعرفه های ایالات متحده باعث رکود اقتصادی خواهد شد. تصمیم دونالد ترامپ موجب آشفتگی در بازارهای مالی بین المللی شد و همچنین محکومیت و انتقاد شدید رهبران جهان را به دنبال داشت. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این تعرفه ها ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی است. وی افزود که اروپا آماده است در صورت شکست مذاکرات با واشنگتن با اقدامات متقابل پاسخ دهد. خانم فون در لاین همچنین گفت که میلیون ها مصرف کننده با افزایش قیمت مواد خوراکی روبرو خواهند شد و قیمت دارو نیز افزایش خواهد یافت.
The tariffs will also hurt consumers around the world. It will be felt immediately. Millions of citizens will face higher grocery bills. Medication will cost more.
چین گفت که شدیداً مخالف برنامه تعرفه‌های آمریکاست. وزارت تجارت چین از آمریکا خواست تعرفه‌ها را لغو کند و هشدار داد که دست به اقدامات متقابل برای دفاع از منافع خود خواهد زد. بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز تعرفه‌های دونالد ترامپ را محکوم کردند. سخنگوی دولت فرانسه گفت که اتحادیه اروپا آماده جنگ تجاری با آمریکاست و افزود که خدمات آنلاین هدف قرار خواهند گرفت. دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که وی روز پنجشنبه با نمایندگان بخش‌هایی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار می‌گیرند دیدار و گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر استرالیا گفت که کشورش دست به اقدامات متقابل نخواهد زد، ولی وی افزود که این تعرفه‌ها اقدام یک دوست نیست.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما این تعرفه های اعلام شده از سوی دونالد ترامپ به چه معناست؟ پیامدهاش چیست و آیا ابزاری برای مذاکره است؟ سوال هایی که از مهدی قدسی کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین المللی در وین پرسیدم.
حقیقت امر اینه که برای من چیز قابل تعجبی نبود، ولی برای خیلی های دیگه قابل تعجب بود، به خاطری که آقای ترامپ از ابتدا گفته بودن که میخوان ریسیپروکال تعریف یا تعرفه‌های متقابل رو میخوان وضع بکنن. تعرفه‌های متقابل هم به معنی این هست که کشورهای دیگه هر چقدر تعرفه گمرکی اتخاذ میکنن، آقای ترامپ هم میخواد همون مقدار تعرفه اتخاذ بکنه. خب بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی جهان به سمتی پیش رفت که ایالات متحده به همراه متحدینش میخواست کشورهای در حال توسعه رو حمایت بکنه. در نتیجه سازوکار تجاری بین المللی که پیش اومد و قوانین و مقررات تجاری بین الملل روی این نقطه تمرکز داشت که کشورهای در حال توسعه بتونن تعرفه های بیشتری وضع بکنن علیه کشورهایی که توسعه یافتن، و برعکس کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، اتحادیه اروپا، اون موقع اروپای غربی، اینها تعرفه های پایین تری برای کشورهای در حال توسعه وضع بکنن که بتونن از طریق تجارت و افزایش صادرات کشورهای ضعیف‌تر بتونن اون کشورها رو توسعه بدن. خب این اتفاق برای چین هم افتاد. چین تعرفه بسیار بیشتری علیه آمریکا وضع می‌کرد و می‌کنه همچنان، ولی آمریکا تعرفه پایین‌تری نسبت به چین و کشورهای در حال توسعه و نوظهور دیگه وضع می‌کردن و خب این باعث شده بود که در طول زمان صادرات این کشورها به آمریکا و کشورهای غربی بیشتر باشه. خب یه میزانی هم مازاد تجاری در برای این کشورها به ارمغان آورد و خب برای آمریکا کسری تجاری، ولی کسری تجاری که آمریکا داره فقط به واسطه تعرفه کمتر آمریکا نسبت به کشورهای دیگه نیست، مسائل دیگه ساختاری هست.
این ناترازی تجاری اون چیزیه که خیلی زیاد دربارش صحبت میشه و به نظر میاد که یکی از اصطلاحات مورد علاقه دولت کنونی آمریکا هم هست که این رو به عنوان یک دلیلی برای این اقدام تعرفه‌ای ازش استفاده بکنه.
دقیقا درست است، ولی دلیل به نظر ما اقتصاددانها دلیل مازاد تجاری و کسری تجاری تعرفه گمرکی نیست، بلکه دلایل ساختارهای اقتصاد کلان هست، مثل ارزش پول ملی، مثل آمدن سرمایه های خارجی و خروج سرمایه از کشور. اینها عوامل مهمتری هستن از تعرفه. ولی خب آقای ترامپ میخواد یک وضعی رو به وجود بیاره که دیگه آمریکا همونطوری که دیدیم به دیگران کمک نکنه، بلکه اون کمک هایی که میخواد بکنه رو برای خودش خرج بکنه. و دلیل اینکه تعرفه گمرکی رو افزایش داده این هست که بخواد دقیقاً مطابق اون چیزی که بقیه کشورها با آمریکا برخورد میکنن و سیاست تجاری دارن، آمریکا هم همونطوری برخورد بکنه.
آقای قدسی، امروز صبح در واکنش به این اتفاق، وقتی که مثلا وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه صحبت میکرد، میگفت که بله به هر حال ضربه‌ای که میتونه این موضوع به اقتصاد بزنه، به اقتصاد اروپا بزنه، تصمیمی که در سطح اروپا باید گرفته بشه، ولی در صحبت‌های وزیر اقتصاد آلمان و بسیاری از مقام‌های اقتصادی در کشورهای دیگه صحبت از رویکرد مذاکره‌ای هم هست و اینکه حالا این اتفاق افتاده، اما این اتفاق بخشی از یک روند شاید چانه‌زنی بین این کشورهاست. این رو چطور می‌بینید چشم‌اندازش رو؟
دقیقاً همینطور هست. آقای ترامپ هم این کار رو کرده که کشورهای مختلف بیان وارد مذاکره بشن و خب اتحادیه اروپا هم دو تا راه حل جلوش هست. یک راه حل اصلیش این هست که مذاکره بکنه و سر چیزهایی که ترامپ مد نظر داره به توافق برسن، تعرفه‌های گمرکی رو مشابه بکنن بین هم دیگه، موانع غیر تعرفی. دیشب آقای ترامپ خیلی تاکید زیادی داشت روی موانع غیر تعرفی و اونها رو میگفتش که به اسم دیگه صدا میکرد، موانع غیر پولی صدا میکرد، ولی اتحادیه اروپا موانع غیر تعرفی زیادی داره، استانداردهای زیادی داره.
مثلا چی هست؟ میتونیم مثال بزنید از این موانع؟
بله حتما. به عنوان مثال یک نوع استانداردی هست که برای تولید طیور و تولید مرغ و اینجور چیزا اتحادیه اروپا استفاده میکنه که مانع گسترش سالمونلا بشه. برای همین استاندارد از فهم کنم از اواخر دهه 90 واردات مرغ و طیور از آمریکا به حداقل رسیده، شاید به صفر رسیده و خیلی از کشورهای دیگه جایگزین شدن و به مرور زمان اون کشورهای دیگه هم تجارتشون به اتحادیه اروپا کم شده. مادامی که این استانداردهای سختگیرانه و موانع غیر تعرفی باشه، خب تجارت هم مختل میشه. خب یک راهی که این وسط هست این که اتحادیه اروپا بیاد با آمریکا وارد مذاکره بشه و این استانداردها رو همسان بکنن، یک نواخ بکنن که مانع تجاری به وجود نیاد و آمریکا همچنان بتونه صادر کنه. البته آپشن دوم خیلی سخت‌تر هست و اون هم وقتی که به تنش‌های تجاری دامن میزنه و اتحادیه اروپا باید با کشورهای دیگه غیر از آمریکا متحد بشه که تعرفه‌های سنگین و موانع تجاری سنگین‌تری نسبت به آمریکا وضع بکنه که آقای ترامپ کنار بیاد. فقط در این دو حالت هست که بتونیم ما یک حالت رو تصور بکنیم که وضعیت تجاری و ادغام تجاری آمریکا با سایر کشورها مثل اتحادیه اروپا بهبود پیدا بکنه، وگرنه اوضاع از این که هست خیلی خیلی بدتر خواهد شد.
مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در وین اتریش بود که با ما صحبت میکرد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
با آغاز سال جدید در ایران و حالا پایان تعطیلات نوروزی، یکی از مهمترین پرونده‌هایی که زیر ذره‌بین قرار گرفته موضوع مذاکره با ایالات متحده خواهد بود. در روزهای اخیر هم اظهار نظرها در این زمینه شدت گرفته. در تهران از یک سو گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی از آمادگی برای گفتگوی غیر مستقیم میگن، از سوی دیگه تهدید به پاسخگویی به حمله میکنند، حتی از احتمال ساخت سلاح اتمی در واکنش به یک حمله صحبت میکنند. در گفتگو با فابیان هینز، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین، از او درباره تهدید ایران به ساخت سلاح اتمی، صحبت از گزینه نظامی و جدی بودن اون پرسیدم.
من واقعا نمیخواهم گمان زنی کنم. ما میدانیم که افرادی در داخل رژیم بودند که واقعا میخواستن ایران به پیش برود و سلاح هسته‌ای بسازد. میدانیم که پس از سال 2003 موضع رسمی این بود که ایران برنامه هسته‌ای خود را بدون داشتن برنامه‌ای برای ساخت بمب گسترش دهد، یعنی ساختن فناوری ها و ایجاد ظرفیت هایی برای ساخت بمب در آینده اگر تصمیم بگیرند، اما قدم آخر را بر ندارند. آیا این تغییر کرده است؟ این موضوع در نهایت یک نزاع داخلی بروکراتیک در یک سیستم بسیار مبهم است. بنابراین دشوار است که بدانیم حال و هوای فعلی چیست و رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه چه خواهد بود.
اگر تهران بخواد به سمت تولید سلاح بره، چگونه این کار را انجام میده؟
سوال این است که اگر ایران تصمیم بگیرد بمب بسازد، چه نوع بمبی می‌سازد؟ آیا آنها چیزی می‌سازند که قابل حمل باشد، که اگر بخواهند می‌توانند روی موشک بگذارند و به سمت تل‌آویو شلیک کنند، یا می‌خواهند یک دستگاه هسته‌ای خام داشته باشند که کار کند، که بتواند در سریع ترین زمان ممکن ساخته شود، که از نظر تکنولوژیک متفاوت باشد اما بعداً قابل حمل هم باشد، یا فقط یک دستگاه نمایشی خواهد بود. من میگویم ارزیابی همه اینها بسیار دشوار است.
اما آقای هینز، وقتی صحبت از بمباران تأسیسات هسته‌ای میشه و ایران تهدید به ساخت سلاح میکنه، آیا چنین حمله ای از اساس مانع دستیابی ایران به سلاح میشه؟
به نظر من یک تحلیل متعارف وجود دارد که میگوید بیشترین کاری که چنین حمله‌ای میتواند انجام دهد خرید زمان است. شما میتوانید تأسیسات را بمباران کنید، اما نمیتوانید دانش را بمباران کنید. ایران دانش دارد و اگر بمباران کنید، آنها فقط به زیر زمین خواهند رفت و مخفیانه ادامه خواهند داد و تشخیص آن مشکل خواهد بود. اما من میتوانم استدلال کنم که امروز همه چیز کمی متفاوت است، زیرا در نهایت وقتی در مورد از بین بردن چنین برنامه‌ای صحبت می‌کنید، واقعاً به این خلاصه می‌شود که می‌توانید موازی را هدف قرار دهید و اهداف را نابود کنید. و من می‌توانم بگویم اسرائیلی‌ها، به ویژه اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، با همین توانایی را دارند که در ایران این کار را انجام دهند. پدافند هوایی ایران می‌تواند حمله هوایی آمریکا به ایران را متوقف کند. آیا توانایی‌های تلافی جویانه ایران برای جلوگیری از چنین حمله‌ای کافی است؟ شاید بله، شاید نه. منظورم این است که آنها به اندازه کافی قوی نبودند که از حمله اسرائیل به تأسیسات موشکی جلوگیری کنند. اما قسمت دوم واقعا بحث اطلاعاتی است و من فکر می‌کنم اینجا باید شرایط ایران و شرایط عصر خود را در نظر داشته باشیم. اکنون شما فرصت‌های تکنولوژیکی کاملاً متفاوتی دارید و شواهد زیادی دارید که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی غربی به داخل رژیم در ایران نفوذ کرده است. بنابراین اگر به برخی از اقدامات اسرائیل در گذشته نگاه کنید، به نظر می‌رسد که هم ایران و هم برخی از شرکای ایران مانند حزب الله توسط اسرائیلی‌ها به خطر افتادند. آنها اطلاعات داخلی دارند و اگر این کشورها تصمیم به اقدام داشته باشند، برای ایرانی‌ها مشکل ساز می‌شود. زیرا شما یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی دارید. بله، اما آن یکی هنوز به زنجیره‌های تأمین وابسته است که زنجیره‌هایی هستند که در سراسر کشور پراکنده هستند. تکنولوژی خاصی که در تأسیسات خاصی تولید می‌شود. و اگر بتوانید همه این زنجیره‌ها را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید برنامه را به شدت مختل کنید. بنابراین فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که اگر یک حمله بزرگ وجود داشته باشد، می‌تواند آسیب قابل توجهی به برنامه وارد کند.
و در نهایت اینکه فکر می‌کنید اون چه که ما از یک آرایش نظامی توسط آمریکا در منطقه خاورمیانه می‌بینیم به معنی برنامه‌ریزی برای یک اقدام نظامیه یا یک موضع‌گیری پیش از انجام مذاکرات یا شروع یک روند دیپلماتیک؟
دانستن این موضوع از طرف آمریکایی‌ها دشوار است، زیرا به نظر می‌رسد که جنبش جمهوری خواهان از هم پاشیده شده، به طوری که برخی افراد سعی می‌کنند به هر قیمتی از درگیری‌های جدید در خاورمیانه جلوگیری کنند و افراد دیگر خطیه‌مشی جنگ طلبانه تری در قبال ایران دارند. بنابراین دانستن آن بسیار دشوار است. اگر به سرعت رزمایش‌های ایران یا اطلاعات تازه درباره تأسیسات جدید ایران نگاه کنید، معمولاً نشانه ای از این است که آنها نگران هستند که تهدید حمله نظامی جدی باشد. البته از دیدگاه ایران مهم است که به یاد داشته باشیم که این دونالد ترامپ بود که قاسم سلیمانی را کشت. بنابراین از دیدگاه ایران منطقی است که همه ترامپ را بسیار جدی بگیریم، زیرا او یکی از بالاترین مقام‌های رژیم را کشت. پس موضوع بقای رژیم در میان است و این به تنهایی موجب می‌شود که هر کاری را که او انجام می‌دهد، مثلا استقرار نیرو و تهدید، یک مسئله قابل اعتنا تلقی شود.
ارزیابی فابیان هینتس رو میشنیدید، پژوهشگر در برلین، که با ما درباره موضوع تهدید ایران به ساخت سلاح اتمی، صحبت‌ها از گزینه نظامی و جدی بودن اون صحبت می‌کرد. اما بریم سراغ خبری دیگر که امروز منتشر شده. حسین علی نیری، قاضی شهر اعدام‌های تابستان 67 و عضو هیئت مرگ که حکم به اعدام صدها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی داده بود، درگذشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، امروز در یک پیام تسلیت از نیری به عنوان مقام پیشین دستگاه قضایی نام برده و گفته که او برای مدت طولانی بیمار بوده. او این بیماری را ناشی از سالیان مدید خدمتگزاری نیری به نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی دانسته. حسین علی نیری هنگام مرگ 69 سال داشت و زمان مرگ او هم در بیانیه رئیس قوه قضاییه اعلام نشده. رویا برومند از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره این حاکم شهر به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
همه این افراد نقششون یکی نیست. من فکر میکنم آقای نیری نقش خیلی کلیدی داشتن، یک به دلیل اینکه قاضی شهر زندان اوین بودن و قاضی شهر نه تنها دادگاه ها و احکام اعدام رو یا خودش میده یا تایید میکنه، ولی فکر میکنم نقش دیگه‌ای که راجبش خیلی کمتر صحبت میشه نقشیه که در رابطه با شکنجه این قاضی داشته. یعنی بیشتر که احکام شلاق برای اعترافگیری مرسوم بود و این احکام به عنوان تنبیه می اومدن، یعنی بازجوها باید فتوا می گرفتن از قاضی برای اینکه این ضربات شلاق رو بزنن. بنابراین اون نقشش خیلی راجبش صحبت نمیشه. به جز اون، خب ایشون رئیس قاضی شهر بودن زمان کشتار 67، یعنی که فتوای آیت الله خمینی برای کشتن مجاهدین و بعد اون قسمت دومش که هنوز یه کمی گنگه، قسمت اولش که خیلی روشنه به اسم آقای نیری.
قسمت دوم منظورتون کدوم قسمت هستش؟
قسمت کشتن کمونیست و غیر مجاهدین چپ ها، برای اینکه بعد یه سوال اضافه شده، بعد پشتش نوشته شده میدونین، بعد حالا احمد آقا چه نقشی داشته یا هر چی، به هر حال به روشنی اون فتوای برای از بین بردن مجاهدین و کسایی که سر موزه هستن، اون خیلی روشن نوشته به اسم آقای نیری. و بعدش هم بالاخره آقای نیری، حالا اینکه تو اون دادگاه چه نقشی بازی میکردن، چون نماینده دادستانی اونجا بود، نماینده اطلاعات اونجا بود،
آقای پور محمدی
آقای
بودن،
آقای پور محمدی، بله، که خب بعدم آقای پور محمدی به مشاغل مهم دیگه ای رفتن. آقای نیری هم مسئولیت در دیوان عالی و بعدم قاضی دادگاه انتظامات قضات، که یعنی به تخلفات قضات رسیدگی کنند.
وقتی شما نگاه میکنید، آیا فکر میکنید که در روش آقای نیری به نسبت، چون میدونیم که آقای نیری حالا یک نزدیکی بسیار عمیقی هم داشتند با آقای گیلانی و به واسطه ایشون هم به هر حال راه پیدا میکنن به دستگاه قضایی. آیا در روش با آقای محمدی گیلانی تفاوتی داشتن؟ یعنی ایشون که اومدن و مشهور هم شدن، اون افراد همون تعدادی که بودن به هیئت مرگ، آیا اینها تفاوتی داشتن با گروه قبلی یا نه در بر همون پاشنه میچرخید و آقای نیری هم نعل به نعل همون رفتار رو ادامه داد در دورانی که اتفاقات سال 67 رقم خورد؟
مسئله‌ای که باش روبرو بودن متفاوت بود. یعنی اون مسئله‌ای که در دو سه سال اول انقلاب رهبرهای جمهوری اسلامی باش روبرو بودن و با افرادی مثل آقای گیلانی تا اندازه زیادی حلش کردن، اون مبارزه فعال مخالفان بود. به زمانی که آقای نیری شدن قاضی شهر دادگاه اوین، تعداد خیلی زیادی از کسانی که به چالش کشیده بودن جمهوری اسلامی رو کشته شده بودن. با یک وضعیت دیگه روبرو بود آقای نیری.
وضعیت به نظرتون بغرنج‌تر بود براش؟ یعنی
آسان‌تر بود وضعیت، برای این که میگم فعالیت‌ها رو خوابونده بودن و وحشت همه جا رو گرفته بود نسبت به سال مثلا 59 مثلا بگیم.
فکر میکنید که بخشی از تاریخ هم و اتفاقاتی که در سال 67 افتاده با آقای نیری دفن میشه و دیگه دسترسی بهش وجود نداره و این تاریخ خانه همچنان تاریخ خانه باقی خواهد ماند؟
راستش یه کمی خوشبین‌تر هستم. اینا هیچ کدوم تنها نبودن، آدم های مطلع زیاد هستن. بعدم روشن نیست که چه کسی این اطلاعات رو ثبت کرده باشه، چه جوری ثبت کردن. یعنی ممکنه افرادی باشن که ثبت کردن، همونجور که دیدیم که دوران کووید بود، حدود 2 سال پیش بود فکر میکنم که رئیس زندان اوین در زمان کشتار 67 اومد تو کلاب هاوس و 2-3 روز صحبت کرد، که البته تقریبا هیچ چیز اطلاعی که ما نداشتیم نداد، ولی اینو تایید کرد که زندانیا شلوغ نکرده بودن. یعنی اون توجیهی که زندانیا اونجا باعث گرفتاری شده بودن اونو کاملا رد کرد.
بله، آقای حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در دهه 60 تابستان
که من فکر میکنم مرگ این افراد محکوم نیستیم ما به فراموشی. اگر افراد دیگه‌ای که با اینها کار میکردن پا جلو بگذارن و شهادت بدن. به هر حال باید گفت که اگر جامعه جهانی زمان کشتار 67 عکس العملی که سال 1401 نشون داد رو نشون داده بود و یک کمیته حقیقتیابی ایجاد کرده بود و پیگیری کرده بود که چی شد تو زندان‌های ایران در سال 67، ممکن بود که به احتمال خیلی قدیم ما این همه کشت و کشتار و اعدام و به این صورت نداشتیم.
رویا برومند بود از بنیاد عبدالرحمن برومند، فعال حقوق بشر، که به ما از حسین علی نیری میگفت و در گذشته او. و اگر که بیشتر میخواید درباره این حاکم شر اعدامهای تابستان 67 بدونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. و اما یک سلام کوتاه، یک گفتگوی چند ثانیه‌ای با یک غریبه شاید ساده به نظر بیاد، ولی اثرش جدی‌تر از اونه که فکر کنیم. شهرام ابراهیمی نگاهی داره به همین تأثیرهای ظریف و انسانی.
شاید ما آدم‌ها فکر کنیم که گفتگو با غریبه‌ها چیز مهمی نیست. یک لبخند، یک سلام یا حتی یک جمله ساده مثل چقدر صف امروز شلوغه. اما پژوهشی تازه نشان داده همین برخوردهای ساده میتواند تأثیر عمیقی روی حال روزمان داشته باشد. این تحقیق مشترک بین دانشگاه سابانجی در ترکیه و دانشگاه ساسکس در بریتانیا انجام شده و بیش از 60,000 نفر در آن شرکت کردند. پژوهشگران از افراد پرسیدند در طول هفته چقدر با غریبه‌ها تعامل داشتند، حتی در حد یک جمله کوتاه، و بعد میزان رضایتشان از زندگی را سنجیدند. نتیجه این تحقیق نشان داده هر چقدر آدم‌ها بیشتر با غریبه‌ها سلام و احوال پرسی کرده بودند و یا گفتگوی کوتاهی داشتند، احساس تعلق و رضایت بیشتری از زندگی خودشان احساس می‌کردند. دکتر اسرا آشریگیل، یکی از نویسندگان این تحقیق، گفته ما آدم‌ها نیاز داریم که حس کنیم دیده می‌شویم، پذیرفته می‌شویم. حتی یک ارتباط کوتاه می‌تواند این نیاز را در ما زنده کند. همچنین او در گفتگو با وبسایت تخصصی سایپست گفته یکی از سوالات اصلی ما این بود که آیا تعاملات اجتماعی خیلی کوتاه مثل سلام کردن یا تشکر از کسی که خوب نمی‌شناسیم می‌تواند به بهزیستی کمک کند؟ پاسخی که از داده‌ها گرفتیم مثبت بود. این یافته با مطالعات قبلی هم مطابقت می کند. مثلا تحقیقی در سال 2014 انجام شده که نشان می دهد افرادی که در قطار یا اتوبوس با غریبه ها صحبت می کنند اغلب احساس شادمانی بیشتری دارند. شاید وقت آن باشد که به این برخوردهای کوتاه و انسانی جدی‌تر نگاه کنیم. مثلا با یک سلام ساده به کسی که توی صف نانوایی یا بانک کنارمان منتظر است یک لحظه مثبت را رقم بزنیم، چون همان لحظه ساده ممکن است حال خودمان را بهتر کند.
توصیه‌های شهرام ابراهیمی به تأثیرهای ظریف و انسانی یک سلام کوتاه یا یک لبخند ساده. میرسیم بار دیگه به خبرهای این ساعت با جمشید زند.
با سلام مجدد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. به گفته او تهدید به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران به فاجعه جهانی و غیر قابل بازگشت منجر خواهد شد. اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف جهان با واکنش‌های منفی روبرو شده است. برخی کشورها تهدید کردند که با اعمال تعرفه بر کالاهای آمریکایی مقابله به مصر خواهند کرد و برخی هم خواستار مذاکره در این باره شدند. ساعتی پس از اعلام تعرفه‌های جدید، ارزش سهام در بازارهای بورس در سراسر جهان بین 2-7% سقوط کرد. حسین علی نیری مشاور قوه قضاییه و قاضی شرع اعدام‌های 1367 در سن 69 سالگی درگذشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه در یک پیام تسلیت از نیری به عنوان مقام پیشین دستگاه‌های قضایی نام برد و گفت که او برای مدتی طولانی بیمار بود. و روز پنجشنبه قیمت دلار در آمریکا در بازار آزاد ارز به بیش از 104 هزار تومان رسید. بهای یورو به 115 هزار تومان و قیمت پوند انگلیس هم به بیش از 137 هزار تومان رسید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، نویسنده و استاد دانشگاه در ایران، طی چند روز گذشته دو نامه به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از او خواسته که از قدرت کنارگیری و از مردم عذرخواهی کنه. او پس از انتشار اولین نامه‌اش به شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه جمهوری اسلامی احضار شده. فرشته قاضی همکارم با مصطفی مهرآیین، استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران گفتگو کرده که میگه نامه‌هاش به علی خامنه‌ای به نوع اتمام حجت با نظام سیاسی است.
رسانه ارتباطی جهان امروز خیلی چندان نامه نیست، یعنی در جهانی که انسان‌ها به راحتی به همدیگه دسترسی دارن، در جهان رسانه‌ها و در دنیای فضای مجازی و امثال ها دیگه نیازی شاید به این نامه‌نگاری‌های این گونه وجود نداشته باشه. اما اتفاقی که تو کشور ما افتاده اینه که قدرت تو کشور ما خب تا میتونه داره خودشو نامرئی میکنه، بخواد خودشو پنهان بکنه، عملا خب در پی اینه که خودشو تبدیل به یک امر مقدس بکنه، یه امر دست نیافتنی بکنه. به همین دلیل شما در واقع یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنید تو این جامعه اینه که تعریف رسمی از قدرت و تعریف رسمی از مردم رو باید به هم بزنی. یعنی که تعریف رسمی از این آقایون از مردم اینن که هر کسی که با ما نیست علیه ماست. این تعریف خیلی نجات پرستانه است، خیلی فاشیستیه. خب این باعث اصلا اصولا نابودی تخیل میشه. یعنی شما باعث میشین که بگین آدم ها خودشونو یا باید با تو هم زادپنداری کنن یا هیچ فهم دیگه ای از خودشون نباید داشته باشن، در حالی که خب تو جهان امروز که این همه دانشگاه و در واقع افراد تحصیل کرده وجود دارن و کتاب و نمیدونم مطالعه و همه این دنیاهای دانش در واقع ممکن شدن، شما نمیتونی بگی که فقط نهاد قدرت هست که میتونه به ما بگه که شما کی هستی، یعنی که خود قدرت چی هست و در واقع ما رو مقید و محدود بکنه به این تعریفای صرف حکومتی یا به یه معنا که گفتم یک تعریف به یه معنا نژاد پرستانه و حتی فاشیستی که بسیار هم خطرناکه واسه یک جامعه که مردمانش رو در مقابل خودش قرار بده و به مردمانش بگه یا شما با من هستید و اگر با من نیستید پس شر هستید. خب طبعا اون طرف ماجرا هم خب مردمان جامعه هم خواهند گفت که خب تو هم با ما نیستی پس تو شر هستی. این چنین وضعیتی که ما قرار گرفتیم، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام داد در واقع منحل کردن این دوگانه هاست، یعنی از بین بردن این دوگانه ها یا این تقابل های کاذبی که ساخته شده بین نظام و مردم، نظام مقدس.
آقای مهرآیین، شما قبلاً بارها تاکید کردید به این که دلیل تخاصم و رویارویی مردم و حکومت و همین تقابلی که دارید میگید قانون اساسی هست. الان میگید که آقای خامنه‌ای باید کناره‌گیری بکنه، یعنی فکر میکنید که با رفتن ایشون؟
نه، توضیح میدم. من این که گفتم این فضای کلی جامعه ما هست که خب قدرت سعی میکنه از این طریق در واقع خودشو از دسترس خارج بکنه و خب پیامد طبیعی این ماجرا سکوته، چیزی که یک نظام مستبد میخواد. نظام مستبد جانش و حیاتش در سکوت مخالفانشه، در سکوت جامعه هست، در سکوت مردمه. اصولا فریاد از هر جنسی، از آزادی خواهی باشه، عدالت خواهی باشه، نمیدونم دموکراسی خواهی باشه، جمهور، هر به هر معنایی در واقع فریاد و حق سخن گفتن باعث میشه که این نظم استبدادی به هم بخوره. در قانون اساسی ما چون دو وجه جمهوری و اسلامی داریم، این دو وجه اصولا خودشون نقطه تخاصم همدیگرن. یعنی جمهوریت یک سوی ماجرا، اسلامیت یک سوی ماجراست. شما متن قانون اساسی رو ما را اصولا باید بذارین اسمش رو یه متنی که در بحرانه، متنی که خودش در درون خودش دچار بحرانه، یعنی دائما وجه اسلامیت و وجه جمهوریتش در جنگ با همدیگه هستن و اتفاقا این متن باید اینگونه خانش کرد. به این معنا یک متن پیشرویه، یعنی یه متنیه که دائما اجازه نمیده که یک سوی این قدرت بر یک دیگه برتری پیدا کنه. اما اتفاقی که در جامعه ما به شکل عینی افتاده، به شکل واقعی و در 20 سال گذشته به خصوص از دولت اول آقای احمدی نژاد به این طرف، اینه که قدرت در جامعه ما یک سوی این قانون اساسی را خفه کرده که اون همون وجه مردمی قانون اساسیه یا وجه در واقع جمهوریت قانون اساسیه و در واقع جامعه ما را برده به سمت و سوی این که فقط یک صدا در جامعه وجود داره و اونم صدای ولی فقیه، صدای امر الهیه، صدای امر مطلق الهیه و فقط این صدا میتونه سخن بگه.
با این توصیفی که میکنید آقای مهرآیین از وضعیت، چطور شد شما به عنوان یک استاد دانشگاه و یک جامعه شناس چنین نامه‌هایی نوشتید؟ چه انتظاری دارید؟
چی شد که خود من راستش بخواید به سمت این رفتم که نامه نگاری کنم؟ خب من یا معلمم یا استاد دانشگاه هم، تریبون داشتم این طرف اون طرف و داشتم در این فضاها به نقد فضای سیاسی جامعه میپرداختم. ما توی جامعهمون اصولا با دو تا وجه روبرو هستیم، یعنی با دو تا کار میتونیم وضعیت جامعه خودمون رو به پیش ببریم. یه کار یه نگاه اصلاح طلبانه است، یعنی در واقع همین میانه روهای اصلاح طلبی که در واقع خب سرسپرده نظم موجود هم هستن و دلشون میخواد که همین نظم موجود رو در واقع نگه دارن و اصولا اینها در پی یک صلح سلبی هستن، به این معنا که میگن آقا تنشو روشو بپوشون، روی تنشو بپوشون که خب اسمشو توی دولت اعتدال، تو دولت وفاق، تو دولت اصلاحات و اشکال متفاوت شما میتونید اینو ببینید که ما یه صلح سلبی میخوایم تنشو بپوشونیم و در واقع تنشو رو نیاریم، تنشو بالا نیاریم، تنشو آشکار نکنیم. اما راستش بخوای خب امثال من و امثال من، خب ما معتقد این نیستیم که باید توی جامعه یه صلح سلبی باشه به معنای غیاب تنش ها یا در واقع پنهان کردن تنش ها. ما معتقدیم میتونه یه صلح ایجابی باشه.
آقای مهرآیین، این صلح ایجابی که میگید چه جوری ایجاد میشه؟
یعنی که در واقع اجازه بدیم که کنشگری های ما به شکل رو در رو ممکن بشه، یعنی در واقع هی به ما نگن که خب حالا انتخاب بین بد و بدتر، حالا یه ذره صبر کنیم، حالا یه مدت وقت بدیم، حالا یه ذره مهلت بدیم تا حالا زمانش برسه، خود به خود این اتفاقات میفته. این مارتین لوتر کینگ یه جمله جالبی داشت تو مبارزاتش، میگفت که درک بیماری انسان‌های نیکخواه بسیار رنجاورتر از کج‌فهمی محض انسان‌های بدخواهه. یعنی چی؟ یعنی اصلاح طلبان ما تا الان فکر میکردن که به واسطه نیکخواهیشون میتونن در واقع حالا دائما این تنش‌ها رو پنهان کنن، مخفی کنن، آشکار نشه، رونه یا تبدیل به اون چه که میدان منازعه آشکار در جلو چشم مردم نشه تا انشالله زمان مساعدش برسه و اون زمان مساعد باعث میشه که خب جامعه ما در واقع اتفاقاتی درش بیفته که ظاهرا اینو از سر نیکخواهی میگفتن. ولی این آسیب میزنه به ما. به چه معنا؟ به این معنا که اجازه نمیده به ما که تنش‌های واقعی جامعه مون رو که پنهانی هستن آشکار کنیم، به رو بیاریم، به نمایش بگذاریم، نمایانش بکنیم، به اتفاقا به شکل رو در رو، به شکل خشونت پرهیز وارد گفتگو با این وضعیت بشیم. یعنی اینکه خب میتونیم آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر یک مملکت که خیلی هم خودشو مقدس کرده، دور از دسترس کرده و عامل اصلی تمام تنشان هست و در واقع خودشو در وضعیت خیاب قرار داده، ما میتونیم به شکل بدون خشونت با خشونت پرهیزی در واقع مخاطبش قرار بدیم، میتونیم با این آدم حرف بزنیم. چرا فکر میکنیم که این آدم همیشه باید دور از دسترس باشه و با این گفتگو نشه و واگذارش کنیم به یک زمانی، حالا که این زمان بیاد هم معلوم نیست که کی بیاد. این یه آفت دیگه هم داره و اون آفت اینه که گویی تحولات سیاسی در جامعه ما باید بذاریم که همینجوری به شکل اثر ناچار اتفاقاتی بیفته، در حالی که در جهان امروز با این امکاناتی که در حوزه اجتماع وجود داره، در حوزه سیاست وجود داره، جامعه و کنشگران جامعه میتونن با تلاش خستگی ناپذیر خودشون، با کار مستمر خودشون کاری بکنن که جامعهشون لزوما اینجوری نباشه که انتظار بکشه که یک اتفاقاتی بیفته، شاید چیزی بشه.
شما از گفتگو با آقای خامنه ای حرف میزنید، میگید باید ایشونو خطاب قرار داد، گفتگو کرد. در تمام سالهای گذشته سرنوشت کسانی که به ایشون نامه نوشتن، نقد کردن، زندان، تبعید و مجازاتهای دیگه بوده. خود شما بعد از نوشتن نامه به ایشون احضار شدید. فکر میکنید چه جوری میشه وقتی که طرف مقابل به رسمیت نمیشناسه و برخورد خشونت‌آمیز و قهری میکنه این گفتگوها؟
خب ببینید، این بسته به این داره که شما چه فهمی از جامعه دارین. فرق من با دیگران یا حتی با خود شما الان اینه، این فهم از جامعه مثل یک تصور درختی از جامعه هست به زبان نظری، یعنی گویی که در واقع یه درختی داره آرام آرام شکل میگیره. خب این درخت رشد کرده، خب حالا طبعا باید یک زمانی دیگه در واقع باید این میوه بده و باید خب حاصل میوه این مبارزات الان باید ما اینو ببینیم آشکار بشه. من فهمم از جامعه این نیست، یعنی مطابق نظریه جامعه شناسی ما نباید به جامعه را به مثابه یک درختی در نظر بگیریم که در نهایت باید میوه بده. نه، جامعه مثل به زبان این دلوس فیلسوف فرانسوی مثل ریزومه. خود این ریشه های درخت اگه دقت کنین، ریشه های درخت پهنه، این به همه جا ریشه میزنه و همه جا گسترده میشه. این به شما میگه که در واقع نیروهای اجتماعی مثل این رشته ریشه های پراکنده‌ای که توی جامعه وجود دارن، اینا به همدیگه متصلن، متصل میشن. یعنی که جامعه یه مونتاژه، یه اسمبلاژه، یه اسمبلیه، مونتاژ میشه با هم این نیروها. یه مثال ساده بزنم شاید بحثمو آشکارتر بکنه. شما میتونین تصور بکنین خانم قاضی که چگونه توی عصری بدون هیچ گونه تکنولوژی آدم ها تونستن اهرام ثلاثه مصر رو در واقع بسازن با اون عظمتی که الان ما میبینیم در این معماری وجود داشته؟ دلیلش اینه که ببینید، اگر اونجا 100,000 انسان داشتن با هم کار میکردن، این 100,000 انسان به همدیگه متصل بودن و انرژی را میساختن که معادل 10,000 اسب بخار بوده. جامعه در واقع این اتفاقات پراکنده، ظاهرا اتفاقات پراکنده، یعنی شما اگر از همون اتفاقات اول انقلاب نگاه کنین تا قیام اسلام شهر، تا بعد در واقع جنبش دانشجویی، بعد اتفاقات جنبش اصلاحات، بعد سال 88، حتی جنبه های منفی مثل قتلای زنجیره‌ای، مثل وجود دولت احمدی نژاد، جنبش 96، جنبش 98، این انتخابات های متفاوت، جنبش زن زندگی آزادی، اینا قطعات متفاوت یک ماشین هست که این قطعات متفاوت و این نامنگاری ها از آقای سیدی سیرجانی گرفته تا آقای نوریزاد تا خانم سپهری تا امروزه مصطفی مهرائین و ظاهرن همه اینها دارن سرکوب میشن، اما این گونه باقی نمونده. و واقعیت جامعه ایران اینه که امروزه در نتیجه به هم پیوستن این انرژی های پراکنده به هم دیگه، ما با جامعه روبرو هستیم که مردم درش بسیار قدرتمند است. یعنی شما دقت بکنید، توی دهه 60 زمانی که داشتن آدم ها رو میکشتن، اعدام میکردن، جامعه هم با اون کشتار همراهی میشد. اما شما الان میخواین یه نفر رو اعدام بکنین، جامعه به صدا در میاد، کنش‌های مردم کاملا به هم پیوسته شده، قدرت گرفته و در واقع یک ماشین، یک اسمبلاژ، یک مونتاژ ساخته. و به همین دلیل هم هست که نظام سیاسی پله به پله عقب‌تر رفته. یعنی شما میدونین که همین الان من که خب نامه نوشتم، میتونستن با من برخورد تندتر بکنن، بیان منم مثل خانم سپهری بردارن ببرن، میتونستن صفحه اینستاگرام و تلگرام منو ببندن، میتونستن خیلی خوش با خشونت بیشتر رفتار کنن. چرا تمام این ماجراها یه مقداری رفته به سمت اینه که اینا یه مقداری آرامتر دارن برخورد میکنن؟ دلیلش قدرت جامعه است، دلیلش قدرت مردمه. این مفهوم خلق شده، برتاق شده، یعنی اینا با یک نیروی به اسم مردم الان روبرو هستن که گفتم مثل همون قدرت مصریان ناتوانی که دستای خالی داشتن اما با هم تونستن اون اهرام سلاسه رو بسازن، جامعه ایران هم اگرچه ظاهرن ضعیفه و اگرچه ظاهرن ابزارهای خاصی در دستش نیست، اما ماشین اجتماع قدرتمند شده و این ماشین اجتماع است که به مهرای شجاعت میده که بدون هیچ ترسی برداره نامه بنویسه. سخن گفتن با بزرگان سیاسی تو این مملکت یکی از خطوط قرمز جدی این جامعه بوده و اتفاقا خود من علاوه بر این که این نامه ها رو نوشتم، احساس میکنم الان باعث شدم به عنوان یه آدمی که کنشگر سیاسی صرف مثل خانم استپهری نبودم یا مثل آقای نوریزاد، یه آدم دانشگاهی که اهل کتاب بوده و دانشگاه بوده و درس میداده و فکر میکرده، این باعث شده که اتفاقا الان در فضای دانشگاهیان دارن زمزمه‌هاشو میشنون که ماها میخوان همین کارو بکنیم، یعنی ماها میخوان صدامون رو به گوش و بالا برسونیم که ما با این وضعیت راضی نیستیم، به خصوص اینکه جامعه خود داره خطر رو احساس میکنه. جامعه احساس میکنه که ما واقعا در وضعیت فروپاشی، در وضعیت بروز جنگ، در وضعیت در واقع از دست رفتن ایران قرار گرفته و همه اینها به ما داره این شجاعت رو میده، این نیروی این ماشین اجتماع.
خب وقتی که در حکومت گوش شنوایی نیست، حکومت راه خودش رو میره، پاسخ هر نقد و اعتراضی خشونت و سرکوبه و مردم هم راه خودشون رو میرن، آقای مهرآیین اونطوری که شما دارید توصیف میکنید، با چنین وضعیتی چه اتفاقی میفته؟
من این نکته رو بگم چون من قبلا بارها گفته بودم که گفتگو کردن با این سیستم یک کار ابتداییه و اصولا این سیستم هرچنو نیست، هرچی هم ما بگیم هست گوشش نمیره، در واقع ما داریم اتمام و حجت میکنیم با این نظام سیاسی با عنوان آدم هایی که میتونستیم تو تاریخ بگیم آقا این کار هم ما باید میکردیم و روزی ممکن است خودمون بپرسیم که این کار رو کردیم با عنوان آخرین کنش خودمون که مانع از وقوع برخی از اتفاقات منفی بشیم یا نه. ما داریم در واقع میدونیم که پیامدی مثبت نخواهد داشت، ما میدونیم که قدرت ممکنه بی اعتنا باشه، اگرچه خود من شخصا معتقدم واژه‌های متون تأثیر گذارن، مد صاحب نیروه، مد صاحب قدرت، مد یه جایی رو میزنه، بالاخره مد کاری میکنه، ولی حتی اگر این متون کاری هم نکنن و جایی رو نتونن تکون بدن، حداقلش اینه که به زبان یکی از بزرگان همین کشور ما وجدان رو به تحریک وادار کردیم، هم وجدان خودمون، هم وجدان قدرت و هم وجدان مردم رو در واقع داریم تحریک میکنیم که اندکی بیشتر از اون چه که میاندیشه بیاندیشه و شاید در همین در واقع اتفاقات کوچیکی که گفتن مثل همون اتفاقات دیگه به هم دیدن منتاج میشن و یک اسمبلاژ رو میسازن، ممکنه در نهایت همین قدرت‌های ذره ذره، این قدرت‌های اندک و این حتی از همین گفتگوهای رسانه‌ای گرفته تا نامنگاری تا اعتراض خیابانی تا همه این اعتراضاتی که تو جامعه میشه، حتی همین کامنتایی که واسه خود من نوشتن، واکنش هایی که در سیستم ایجاد کرده. دیروز شما اگه دقت کنین خبرگزاری تصمیم وابسته به استفا یک متن مفصل در شرح همین دوتا نامه نوشته.
شما احضار شدید به دادسرای رسانه‌ها، مراجعه کردید، وضعیت خودتون الان به چه صورتیه؟
مراجعه من خانم کاندی هیبدوم یک شنبه هفته آینده، بله، توی برگر نوشته شده دفاع از اتهام‌های انتصابی،
ولی مشخص نیست اتهام انتصابی چی هست.
خب طبعا من میدونم، خب یه توهین به رهبری خواهد بود، نمیدونم اختلال در نظم عمومی خواهد بود، نمیدونم از این جنس، از این چیزهای دیگه، تبلیغ علیه نظام خواهد بود که من قطعا روز شنبه باز توی یک متن مفصل به خطاب مردم جاها توضیح میدم که هیچ کدوم از این که لیواجه ها نمیتونن مصداق جرم در واقع حساب بشن هیچ کدوم از این. اصولا من هدفم اینه که یکی از کارهای دیگه که دارم میکنم که همین نظم رو به هم بزنم، همین واژه ها، همین کلمات رو بی‌معنا کنم. در مقابل توهین به رهبری خواهم گذاشت، نقد به رهبری، در مقابل اخلال در نظم عمومی اسمشو خواهم گذاشت به جامعه، در مقابل نقش اکاذیب اسمشو خواهم گذاشت دوباره در واقع گفتگو با جامعه و انتشار حقیقت. همه این کلید واژه ها رو ما برعکس خواهیم کرد و خود به خود این واژه ها، این کلمات، این کنش ها درسته که ظاهرا قدرت فکر میکنه که اتفاقی نمیافته. اما خانم قاضی، شما ممکنه بهتون گفتن به فقرا کمک کنین و همیشه هم وقتی به فقرا کمک میکنین، مثلا میگه خب یه فقیر تو آفریقا، تو هند و این طرف و اون طرف، خب من کمک میکنم، هیچ مشکلی هم نیست، اینا بی‌پناه هستن، اینا نیازمند کمک میکنن، کمک هم من به اونا کمک میکنم. اما فرض کنین شما یه 5 تا فقیر با لباسهای جوریده، با بوی بد، با حالت خیلی نزار و حالت ناتوانی بیارن نزدیک شما، شما ممکنه بگید من کمک میکنم، ولی به این احتمالا خواهیم گفت اینا رو بردارین ببرین جای دیگه، من نمیتونم اینا رو اینجا نگه دارم. نکته اینه که ببینین مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی یه زمانی در فاصله دور با جمهوری اسلامی قرار دارن، ما تبدیل به همین فقرایی شدیم که رفتیم دم در خونه نظام سیاسی. ما ممکنه حرفامون از نظام سیاسی بدبو باشه، ما ممکنه کثیف باشیم از نگاه نظام سیاسی، ما ممکنه جوریده پوش باشیم از نگاه نظام سیاسی و نخواد ما را نگه بداره، اما مسئله اینه که نظام سیاسی نمیتونه ما را دیگه جای دیگه بندازه، مجبور به حرفای ما گوش بده و ما تو همین وضعیتی که از نگاه او بسیار آزاردهنده هستیم برای او تحملمون بکنه. دیگه خواهی باقی نمونده، جایی باقی نمانده و مسیری دیگه باقی نمانده که نظام سیاسی بخواد مخالفان خودش رو در واقع به واسطه های اینکه اینا حرفای نادرست میزنن، حرفای زشت میزنن، توهین میکنن، نشر اکاذیب میکنن و امثال هم بخواد با اسمش دور کنه. نما نزدیک به اونایی به رضوان استعاری گویی در واقع نامه همیشه میگفت چرا به مقصودش میرسد، الان صدای ما گویی به مقصودش رسیده، یعنی صدای اعتراض ها این در واقع مخالفت هایی با نظام سیاسی داره میشه به مقصودش رسیده. این ظاهر ماجراست که نظام سیاسی فکر میکنه در واقع اتفاقی نیفتاده و کاری انجام نشده. ببین گر خود ما آگاهی که اون چه که در باطن جامعه ما داره اتفاق میفته اینه که نیروهای سیاسی این نظام، این نیروهای امنیتی این نظام سیاسی به خوبی حس کردن که در واقع چه اتفاقی داره میفته و چقدر صدای مخالفان نزدیکه، چقدر صدای مخالفان قدرتمند شده، چقدر جامعه به صدای مخالفان پیوند خوردن و این ماشین مخالفت تبدیل به یک ماشین قدرتمند با 10,000 اسب بخار نیرو شده و در مقابل این نظام سیاسی قرار گرفته. مردم دارن شگفتی های خاصی از خودشون نشون میدن، دارن به اشکال متفاوت در واقع مقاومت میکنن و همین دونه دونه آجرهای کوچولویی که دست مردم هست، این سنگ میتونسته در واقع یه زمانی یه هدف پرتاب بشه توی بیابون بیاسته یا توی جایی زمین بایری هیچ نقشی هم نداشته باشه، اما این سنگ هایی که مردم دستشون رو الان دارن پرتاب میکنن به شکل نمادین دارن میگن، این سنگ ها داره روی همدیگه انباش میشه، روی همدیگه چیده میشه و آرام آرام داره یک بنای یک چیز نو و تازه رو میذاره. ظاهرش میگن اینه که هنوز اتفاقی نیفتاده. من به عنوان یه جامعه شناسی که دغدغم اینه که روی جامعه را فقط نمینم بلکه این لایه های عقبتر جامعه رو هم ببینم، حس میکنم که جامعه ما در حال در واقع شکل دادن یک وضعیت کاملا جدیده که اون چیزی که بر سرلوحه این وضعیت جدید نوشته شده اینه که قدرت مردمه.
مصطفی مهرآیین جامعه شناس در تهران بود که به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد پیرامون وضعیت جامعه ایران و همچنین نامه‌هایی که به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و البته احضار شدنش به شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه جمهوری اسلامی. اما دقایقی پیش قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و همچنین تمدید کار کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران بدون محدودیت زمانی تصویب شد. این قطعنامه با 24 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. سازمان عفو بین الملل که از جمله نهادهای مدافع حقوق بشری است که پیگیر تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و همچنین کمیته حقیقت‌یاب بوده، در بیانیه تصمیم امروز رو تاریخی میخونه. رها بهرنی پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل روی خط تلفن همراه ماست. خانم بهرنی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این ایستگاه 19. از شما بشنویم درباره این تصمیمی که گرفته شده و قطعنامه‌ای که حالا رأی آورده.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، تمدید همزمان مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب همراه با گسترش دامنه وظایف کمیته حقیقتیاب یک تحول همونطور که شما گفتین تاریخیه و یک پاسخ مهم به دادخواهی ادامه دار بازماندگان، خانواده های دیده و مدافعان حقوق بشر. اگر بخوایم یادآوری بکنیم، کمیته حقیقتیاب ابتدا در اعتراضات 1401 با هدف انجام تحقیقات در رابطه با اون مقطع نقض حقوق بشر صورت گرفت و امروز شورای حقوق بشر با توجه به بحران گسترده حقوق بشر در ایران و دلایل ساختاری این بحران حقوق بشر این قطعنامه رو تایید کرده که اجازه میده کمیته حقیقتیاب در رابطه با سایر نقض‌های جدی و جرایم بین‌المللی اخیر یا جاری تحقیقات انجام بده و شواهد و مدارک مربوط به این جرایم رو هم ذخیره بکنه.
اخیر یعنی چی خانم بحرینی؟ چون این کمیته متمرکز بود کارش بر اعتراضات 1401، گزارش های هم در این زمینه تولید کرد، اما اخیر منظورتون اعتراضات پیش از 1401 هست؟
واژه اخیر اجازه میده به کمیته که به وقایع قبل از سال 1401 هم بازگرده. عفو بین الملل تاکید بسیاری داشته که در خصوص جنایات آبان 98 برای مثال باید تحقیقات بین المللی انجام میشده و همینطور در رابطه با سایر موارد نقض حقوق بشری که پیش از سال 1401 و تا به امروز در جریان هستند، مثل بحران اعدامهای غیرقانونی و خودسرانه در ایران و سایر موارد نقض اساسی حق حیات مثل کشتار کولبران و سوخبران و بسیاری موارد دیگه که باید از زاویه جرایم بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و امروز با تصویب چنین قطعنامه‌ای با این دامنه تحقیقاتی باز که در واقع به کمیته اجازه میده که اولویت‌هاش رو خودش از طریق مشورت با جامعه مدنی و دادخواهان تعیین بکنه، دست مقامات جمهوری اسلامی ایران، قضات، دادستان‌ها و ماموران امنیت و اطلاعاتی تا حدی بسته‌تر میشه که بدون ترس از عواقب جدی در سطح بین‌المللی به ارتکاب نقض شدید حقوق بشر ادامه بدن.
یعنی شما معتقدید که چنین مکانیزمی میتونه کمک بکنه به جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران؟
میتونه یک پیام محکم به مقامات جمهوری اسلامی ایران باشه که دست کم نمیتونن به راحتی فکر بکنن که شواهد جرایم اونها از دید جامعه بین المللی پنهان میمونه و در واقع الان ما یک مکانیزم جدی برای جمع‌آوری و تحلیل و حفظ این شواهد در سطح بین المللی داریم و یافته های حقوقی که از سوی یک کمیته مرجع سازمان ملل در رابطه با جنایات علیه بشریت اعلام میشه و این دست دادخواهان رو باز میکنه که از دادستانی های کشورهای مختلف بیشتر انتظار رسیدگی و پیگرد قضایی داشته باشن. به این معنی نیستش که مقامات جمهوری اسلامی ممکنه رویهشون رو عوض بکنن، ولی به هر حال هشدار جدی به تمام قضات و دادستان ها و مامورین امنیت و اطلاعاتیه که بیش از همیشه، یعنی بیش از هر زمان در 14 جمهوری عمر جمهوری اسلامی ایران زیر نظر قرار دارن و یک تلاش سازمان یافته برای پیدا کردن مجراهای برای پاسخگویی کردن اونها در حال انجامه.
خانم بحرینی، این قطعنامه درباره تمدید مأموریت گزارشگر ویژه هم بود در کنار کمیته حقیقتیاب. وقتی که صحبت از این میکنیم که ممکنه پیامی باشه برای ناقضان حقوق بشر، به هر حال بحث گزارشگر رو که ما سالهاست هم داریم، چه تفاوتی داره این کار گزارشگر ویژه و کمیته؟ حالا
کار گزارشگر ویژه و کمیته از اساس با هم متفاوته و به همین دلیل هم عفو بین الملل در گفتگوهایی که با دولت‌ها داشت توضیح داد و تلاش کرد اونها رو قانع کنه که ما چرا به هر دو مأموریت نیاز داریم. گزارشگر ویژه به طور دوره‌ای به طور جامعه بین المللی رو آگاه می‌کنه از اون چه که در ایران می‌گذره و این گزارش‌ها مهمن با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دائما تلاش می‌کنه که روایت خودش رو ارائه بده. ولی گزارشگر ویژه منابع لازم رو برای جمع‌آوری شواهد، تحلیل حقوقی اونها بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی و رسیدن به استدلال‌های حقوقی مستدل و مستند در حدی که قابل استفاده برای رویه‌های قضایی آینده باشه نداره. مثلا شما اگر به گزارش‌های کمیته حقیقت یاب نگاه کنین، گزارش‌های 405 صفحه‌ای هستند با مدارک مفصل، انجام مصاحبه با صدها شاهد، جمع‌آوری بیش از 38,000 مدرک و سند، و اینها کارهایی نیست که گزارشگر ویژه اصلاً امکان انجام اون را داشته باشه. و از این جهت مهمه که این دو مأموریت از هم دیگه با موازات هم پیش ببرن. گزارشگر ویژه،
یعنی این وضعیت رو شما یک روزنه‌ای می‌بینید در مورد کار کمیته حقیقت یاب، یک روزنه‌ای می‌بینید برای دادخواهان، برای کسانی که در این 14 صداشون به جایی نمی‌رسیده که حالا این کمیته بتونه با اونها هم صحبت بکنه در کنار اتفاقات 401، مثلا اگر که 98 رو بخوایم صحبت کنیم، تا اعدام‌های 67 در همین برنامه دربارش صحبت می‌کردیم، اینها میتونن بیان به کمیته مراجعه بکنند اگر کمیته کار تحقیق در این زمینه رو پی بگیره.
کمیته حقیقت یاب حالا باید اولویت‌های خودش رو برای یک سال پیش رو تعیین بکنه، با توجه به اینکه یک سال آینده وظیفه داره که یک گزارش مفصل به شورای حقوق بشر در رابطه با بحران عمیق حقوق بشر در ایران و دلایل ساختاری اون ارائه بده، و بنابراین باید مأموریت خودش رو برای یک سال آینده به نحو واقع بینانه تعیین بکنه که هم وقایع گذشته‌ای که واقعاً باید مورد بررسی جهانی قرار می گرفتن مثل آبان 98 رو در بر بگیره، هم مسائل جاری که مصداق جنایت بین المللی می تونن باشن رو واسطا بده که شورای حقوق بشر در سال آینده هم متوجه باشه که تمدید این مأموریت باز هم ضروریه. اما در مجموع این اتفاق بسیار مهمیه و در واقع پاسخیه به تمام گفته های دادخواهان و مدافعان حقوق بشر که مجراهای دادخواهی در ایران بسته است و یک سازوکار بین المللی برای رسیدگی به این بحران مسئولیت و نقص حقوق بشر و جرم بین المللی ضروریه.
سپاسگزارم رها بحرینی، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل، که همراه ما بودید، و سپاسگزارم از شما شنونده این ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب و جمعه آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.